بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم و مجدداً ایام ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و عید قدیر خم رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. بحثمون در خصوص روش های رسیدن به یک ذهن منظم، تربیت شده، دارای یک هندسه و فعال برای فهم کتاب و سنت بود و ما چطوری بتونیم علوم رو تحصیل بکنیم تا انشاءالله مقدمه‌ای بشه برای تفقه در دین. عرض کردیم که ذهن که یکی از ابزار تفقه هست، لازمه که از همون ابتدای طلبگی ورزیده بشه و با یک سیر منظمی آروم آروم انس بگیره و رشد بکنه. اینجوری نباشه که از پایه یک تا پایه ده رو با یک حال و هوایی و هر حال دیمی آدم درس بخونه، بعد بگه خب حالا ما رسیدیم به درس خارج، حالا مهمه. نه، اینجور افراد تجربه هم نشون داده و عقلن هم اینجوری هست که نمیتونن استفاده بکنن درس خارج مقدمه برای فهم کتاب و سنت نیست. اینها برداشت‌های نادرستی هست که ما احیانا ممکنه ادعی داشته باشن. آنچه که ما باید دنبالش باشیم اینه که از همون ابتدا قوه فکر و ذهن رو بارورش بکنیم و تقویتش بکنیم. خب حالا این رو باید ریزش کرد. یعنی چی؟ یعنی در هر علمی که انسان وارد میشه سعی بکنه اون علم رو با اون سیر منظمی که در سنت های سلف حوزه هم وجود داشته و عقل هم تاییدش میکنه، نقل هم تاییدش میکنه، با اینها بره جلو. از جمله پیش مطالعه رو عرض کردیم، حضور در مجلس درس و پس مطالعه و مباحثه. تا اینجا رسیدیم و بخشی از مباحث مربوط به مباحثه موند. اینها رو ادامه بدیم تا ببینیم که خدا چی میخواد ایشان. خب وقتی که شخص یک تصویر اجمالی حداقل در پیش مطالعه به دست آورد، همون رو رفت در مجلس درس باز کرد و روشن شد یا عمیق شد و در انتهای مجلس درس یک نقشه و نموداری رو رسم کرد، جمع‌بندی کرد، رفت در پس مطالعه با تتبع و تفکر یک بسته کاملی از مضمون و محتوای درس به دست آورد و درس براش کاملا مکشوف شد و آخرش هم یک نمودار و نقشه‌ای رو رسم کرد و با اون آمادگی رفت در مباحثه حاضر شد. عرض کردیم که حالا که در مباحثه میخواد حاضر بشه، خودش رو در جایگاه استاد قرار میده، یعنی که انه میخواد برای طرف مقابل درس بده. که اینجا بود که مهندسی معکوس اتفاق میافتاد. اون مطالبی رو که فرا گرفته، حالا میخواهد به طرف مقابل ارائه بده، از ذهنش به سمت زبان جاری بکنه. تا حالا به سمت ذهن داشت مطالب رو می برد، از بیرون داشت می برد به درون، حالا از درون می خواد بیاره به بیرون. و خود همین نشان دهنده فهم مطلبه. اگر شخص تونست همون مطالبی که در ذهنشه و فکر میکنه که همشو میدونه، به همون درصد، به همون میزان، اگه تونست به زبانشم جاری بکنه، معلوم میشه که مطالب در ذهنش مستقر شده. خیلی اوقات هست که ما یه چیزی رو میدونیم ولی نمیتونیم بگیم. این علتش عدم تثبیت مطلبه. ما توهم کردیم که مطلب رو میدونیم، یه لایه‌ای در ذهنمون هست اما اینو نمیتونیم بیان بکنیم. چرا؟ چون سوار بر اون مطلب نیستیم. مباحثه ما رو به این مطلب متوجه میکنه، ما رو روشن میکنه که تو هنوز مسلط بر این مطلب نشدی. خب حالا در قسمت طرح تدریس، بعد از اینکه آدم تو پس مطالعه، تفکر، تتبع اینا رو به هم آمیخت و یک جنبندی استفاده کرد از کل درس، حالا وقت رسم طرح درسه. این خیلی مهمه. یعنی شاید شخص مطالعه رو کرده، جنبندی رو کرده، تمام، ولی یه چند دقیقه رو اختصاص نداده به طرح درس، این به همون میزان ناقص میشه. طرح درس واقعا نقش اساسی داره در کیفیت مباحثه. یعنی چی؟ یعنی من مطالب رو الان فهمیدم، الان باید یه 5 دقیقه 10 دقیقه بشینم فقط مهندسی بکنم، نقشه بکشم، ترتیب مباحث رو کنار هم روش فکر بکنم که از کجا وارد بشم، چجوری بگم مطلب رو، تنوع در تعبیر داشته باشم، تنوع در زاویه دید داشته باشم یا نه. خلاصه کأنه من دارم میرم تدریس بکنم، یک ورود و خروجی رو برای خودم در نظر داشته باشم. این میشه طرح، این میشه اون نقشه. و حالا ببینم که مثلا چند تا سوال من باید بپرسم، کجاها مهمه، کجاها ابهام داره. این طرح درس باعث میشه که من از وقتی که در اختیارم قرار گرفته برای مباحثه استفاده بهینه بکنم. اگه این طرح درس نباشه، مثلا در اون نیم ساعت میرم میشینم و مباحث رو ارائه میدم، آخرش میبینم که سوالات بدون پاسخ موند، نقاط مبهم روشن نشد، و من اون استفاده ای رو که باید از مباحثه می بردم نبردم. بله، یه روحانی شد، یک یادآوری شد، مباحث تحکیم شد تا حدودی، ولی خب سوالات موند، ابهامات برطرف نشد و خب این چه من دیگه نتونستم اون استفاده حد اکثری رو ببرم. این طرح درس رو از همون ابتدا ما باید داشته باشیم. خب این باعث میشه که ما آروم آروم داریم استاد بار میاییم، استاد خوبی بار میاییم. چرا بعضی ها با اینکه علمیت خوبی دارن ولی روش تدریسشون مناسب نیست؟ اون به خاطر اینه یه عادت نکردن که طرح تدریس داشته باشن. عادت به این که آدم یک نقشه بریزه برای تدریس خودش، آروم آروم به ملکه بشه، خود همین تنوع رو ایجاد میکنه، خود همین ابتکار میاره، خلاقیت میاره و میتونه بهینه استفاده بکنه از فرصت کم. فرصت کم این خودش یک هنره که گاهی اوقات دیده میشه، شنیده میشه آقا ما یک ساعت برای مباحثه وقت میگذاریم ولی اصلا نمیتونیم جمع جورش بکنیم. خب این به خاطر اینه که ما فلهی داریم پیش میریم دیگه. الان فرض بفرمایید قرعه به نام دوست من افتاده، خب من باید ببینم که او طرح داره یا نه. یعنی الان من در ضمن مباحثه درسته که دارم فکر میکنم به این که ببینم این درست میگه یا نه، اما در ضمنش به اینم توجه دارم که ببینم این با نظم داره صحبت میکنه، با نقشه داره صحبت میکنه، با طرح اومده یا نه. از هر کجا که به ذهنش میاد داره میگه. یعنی این طرح داشتن هم مال طرف مقابله که داره ارائه میده، هم برای منه که من دارم گوش میدم، که من باید طرح او رو به دست بیارم. لذا چه بهتر، چه خوب که او که داره میگه خب من بنویسم، سرفصلاشو بنویسم، ببینم این از کجا شروع کرد، چی جوری گفت، چیا رو از قلم انداخت. یعنی من مانند یک ارزیاب از یک طرف و مانند یک شاگرد از یک طرف، مانند یک شاگرد خودم رو در مقابلش قرار میدم، گوش میدم مطلب رو، مانند یک ارزیاب چون خودم هم در مجلس در حضور داشتم و مطالب رو میدونم، حالا میخوام ارزیابیشم بکنم، نقدشم بکنم. لذا این دوتا حیثیت خیلی مهمه. عرض به محضرتون که یه چند تا نکته در خصوص شرایط هم مباحثه و هم بحثی عرض بکنیم که بسیار مهمه و نوعاً هم سوال میشه که ما هم بحثیامون قوی نیستن و خیلی نمیتونیم باشون انس بگیریم، هی میبینیم هم مباحثمون رو عوض میکنیم و الی آخر. اولین شرط هم مباحثه، حالا این اولین ها رو که میگم منظور ترتیب نیست، منظور اولویت و اینها نیست. خب یکیش نظمه. اگر شما یک وقتی رو برای مباحثتون گذاشتید، مثلا ساعت 17، خب میبینید که این هم مباحثه ای شما هر روز داره 17 و 5 دقیقه، 17 و 10 دقیقه، 17 و 2 دقیقه این مدلی میاد سر مباحثه. خب یعنی وقت شناسی نداری، منظم نمیاد و اینو باید تذکر بدی، یاداوریش بکنی که به هر حال آقا این 2 دقیقه برام مهم و مثل سر جلسه درس دیگه. شما چطور سعی میکنید که یکی دو دقیقه قبل از استاد سر جلسه حاضر بشید؟ اینجا هم باید یکی دو دقیقه قبلش بیاید، یه آمادگی ایجاد بکنید. بعد تا اینکه مهیا بشید برای اینکه سر وقت بحث رو شروع بکنید. لذا این نظم خودش یک بحث بسیار مهمی، مطلب بسیار مهمی هست، باید حائز اهمیت بشماریم این رو. و اگر رفیقمون، هم مباحثه ایمون میبینیم که اهل نظم نیست، باید یاد اصلاح بشه، تذکر داده بشه، توجه داده بشه به متنبهش بکنیم، یا اینکه دیگه اگر حرف از اینها گذشته و اینها باید عوض بشه. مباحثه بدون نظم به جایی نمیرسه. دوم پشت کار هم مباحثه ای لازم نیست از افراد مستعد نخبه نمیدونم نابغه اینها باشه. اونی که مهمه جدیته. آیا پشتکار داره؟ آیا مطالعه میکنه؟ آیا پیگیری داره؟ آیا برای فهم مطلب تلاش داره؟ این مهمه. بعد خیلی نباید به دنبال این بگردیم که آقا من درسم ضعیفه، برم یه کسی قوی پیدا بکنم. نه، اینها نیست. نه اینجوری هست که اگه ضعیف با قوی بحث بکنه یه بحث خوبی از آب در میاد، اگه قوی با ضعیف بحث بکنه یه بحث بدی از آب در میاد. اصلا اینجوری نیست. تجربه هم نشون داده که اینجوری نیست. و اتفاقا اونجایی که بنده مثلا ضعیف هستم یک مقدار، میرم سراغ یک شخص قوی، من دیگه به فهم خودم اعتماد نمی کنم، به فهم او اعتماد میکنم. میگم که خب حالا میریم، اگه من متوجه نشدم بهم یاد میده. این که نشد که. قرار بر اینه که استعدادهای من شکوفا بشه، قوه فکر من بارور بشه. و چرا باید اعتماد کنم به رفیقم؟ من باید اعتماد کنم به فکر خودم و تلاش بکنم خودم بفهمم. اما این که دیگه بگیم یک عامل بیرونی هست که اگه من متوجه نشدم بهم یاد میده، اینا رو باید کلن از ذهنمون بکشیم بیرون. و همین که طرف مقابل جدیت داره، من میبینم که هی داره میره منابع رو میبینه، هی داره مطالعه میکنه، هی داره تلاش داره میکنه، تلاش پشتکار داره و زود خسته نمیشه. خب مطلب رو متوجه نشد، میره دنبالش، میگه آقا من رفتم از این پرسیدم، از اون پرسیدم، اینجا رو مطالعه کردم، تحقیق کردم، فکر کردم. پیگیری داره. پشتکار. بعد با سوم اینی که با آمادگی اومده سر جلسه. خب قرعه به نام او افتاده، ببینیم که داره تته پته میکنه. خب این نشد که. قرعه به نام او افتاده، میاد میبینیم که طرح آماده نکرد. قرعه به نام او افتاده، اصلا پس مطالعه نکرد. حالا ممکنه یک بار دو بار یک عذری داشته باشه، اونا رو باش کار نداریم، ولی بدون عذر اومده سر جلسه. قرعه به نامش میفته، میگه آقا من معذورم از این. این دیگه مباحثه نمیشه. یعنی عملا دیگه جلسه مباحثه یک طرفش لنگ شد. یک طرف که لنگ شد یعنی کلن کل مباحثه لنگ شد. و باید بگردیم سراغ یک چنین افرادی که منظم و دارای جدیت و پشتکار. آیت الله سبحانی حفظه الله با یکی از افراد که مباحثه داشتن، الان الله از خاطرم رفته ظاهرم کدوم بزرگوار بودن، و 16 سال با هم بحث میکردن، 16 سال. و انصافا اگر آدم یک همبحثی خدا بهش روزی بکنه، این یک هدیه بسیار زیبا از طرف خداست و اینو باید قدر بدونه. که گاهی اوقات میبینید یک فردی، یک طلبه‌ای در طول سال تحصیلی 10 بار همبحثیشو عوض کرد در طول یک سال، چه برسه به اینکه حالا بگیم آقا شما یک همبحثی رو برو انتخاب بکن که سال بعد 6 سال توی مدرسه ای هستی، 6 سال با هم همبحثن. چقدر زیباستین، روحیات هم دیگه رو میدونن قشنگ، الان دیگه جا افتاده بحث برای هم دیگه و بتونن ادامه بدن. بذار افراد چیس و زرنگ همیشه دنبال هم مباحثه خوب هستن. اگر هم استاد خیلی قویی پیدا نکردن، سعی میکنن هم بحثشون هم بحث منظم و دارای پشتکاری باشه. این رو باید قدر بدونید. توسل میکردن برای اینکه خدا بهشون هم بحث عنایت بکنه. اینجوری نیست که بگیم بشینیم حالا خودش میرسه، ما تلاش نکنیم، زحمت نکشیم، دنبالش نریم. گاهی اوقات باید افراد رو اصلا زیر نظر داشت، بریم سراغشون، اصلا ازشون بخوایم. خلاصه برای رفیق دیگه داریم یک رفیق انتخاب میکنیم، یک رفیق علمی داریم انتخاب میکنیم، در سلوک علمی با ما خواهد بود و ما همدیگه رو قرار رشد بدیم، هم من او رو هم او من رو. گفتیم مباحثه تبادل افکار، رسیدن به یک تفاهم با اون آثار و برکاتی که داشت. چهارمین شرط تقواست. هم مباحثه ایمون باید تقوا داشته باشه. حالا تقوا در حداقل اون تقوای ابتدایی رو داشته باشه که خودش رو اینجا بیشتر در پرهیز از جدال نشون میده. تقوای مباحثه عمدتاً به اینه دیگه، به اینه که انصاف رو رعایت بکنه و از جدال پرهیز بکنه. که این رو بنده تحت عنوان آداب مباحثه نوشتم، که این آداب رو درست نوشتیم ولی اینا واجبه، که باید روحیه حق پذیری و حق جویی داشته باشه. یعنی به دنبال حقه، به دنبال به کرسی نشوندن حرف خودش نیست. من یه مطلبی رو گفتم، طرف مقابل انتقاد کرد، حالا من نگاه میکنم بینم مثلا نمیتونم بپذیرم، خیلی سختمه. خب اینجا دیگه من نباید پافشاری بکنم. فرق جدل با مباحثه اینه دیگه، در مباحثه همه به دنبال حقن که حق کشف بشه، وقتی حق کشف شد همه میپذیرن، چون اونجا با استدلال همراهه دیگه. طرف مدعا رو میاره، مدعا رو که گروه، بعد دلیلش هم میاره. خب من میبینم خب دلیلش دلیل منطقیه، میپذیرم. اما در جدل اینجوری نیست، در جدل احساسات داره مدیریت میکنه قضیه رو. در جدل من میخواهم به هر نحوی هست طرف مقابل رو قانع بکنه که آقا بپذیر حرف من. جریان ملا محسن فیض با اون بزرگوار رو شنیدید دیگه، اینا با هم مباحثه میکردن، از راه دوری هم پا میشودن میومدن، هم دیگر رو میدیدن مباحثه میکردن. شب ملا محسن اینا که در طول روز با هم بحثشون شده بود و اینها، شب اون بزرگوار اومد در خونه ملا محسن رو زد، ملا محسن فیض کاشانی رضوان الله. شب هنگام بود، جناب محسن آمد و گفت کیه؟ بعد این بزرگوار گفت یا محسن قد اتاک المسیء، بیا که من توبه کردم، بد انجام دادم، کار بد انجام دادم، اومدم توبه کنم. اومد گفت دید هم با هم بحثی خودشه، گفت بفرما تو و فلان. گفت نه، من فقط اومدم بگم که در مباحثه که من داشتم اصرار میکردم که حرف من درسته و اینها، الان فکر کردم دیدم نه، حرف شما درست بوده، فقط اومدم اینو بهتون بگم، حرف شما درست بوده، خدا حافظ. رفت. چه آدمایی پیدا میشن اصلا مباحثه آدمو تربیت میکنه، آدمو تربیت میکنه که الان مطلبشو گفته، دیده حق با طرف مقابله، اصرار نمیکنه، میگه آقا حق با شماست، درست. و این اینجوری داره رشد میکنه، داره بار میاد، داره بار میاد اینجوری. و خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که در یک فضای آرامی برگزار میشه. اینی که آدم برکن موقع میشنوه که آقا مباحثه باید توش دعوا باشه، توش باید صدا رو بلند کرد، تو مباحثه باید جیغ زد، نمیدونم از اینا، نه اینا همش نفسانیات هست و اینا احساسات. و حالا مثلا یک بزرگواری رو مثلا تو احوالاتش خوندن که آقا اینا سرصدا داشتن، خب این که حجت نیست که، فعل معصوم حجته، فعل بزرگان که حجت نیست، مگر سیره باشه، سیره شونم منتهی بشه به تایید معصوم. یک فضای آرام، تا انسان در یک ذهن آرام، این فضا که میگم نه اینکه سر و صدا نباشه پیرامون منها، منظور اینه که من صدا بالا نبرم، رفیقم صداشو بالا نبره، با آرامش قشنگ با هم صحبت بکنیم، من دلیلمو بگم، او هم دلیلشو بگه. و اینجاست که آدم به رذایل خودش پی میبره دیگه. او یه حرفی میزنه، حالا من عصبانی میشم، او یک حرف نادرستی میزنه، اینجا من ببینم چقدر حلم دارم، چه مقدار تحمل کردم. اصلا یکی از بهترین روش‌های تربیتی همین مباحثه است، که هر چی آدم راجع بهش حرف میزنه، بحث میکنه، مطالعه میکنه، میبینه که کم، میبینه کم. و من حالا با رفیقم دارم یک صرفی رو مباحثه میکنیم، ولی من وجودم داره تربیت میشه، شخصیتم داره ساخته میشه. اینی که میبینید یک فردی در مناصب بالای حکومتی انتقاد پذیر نیست، نه از همینجا شروع میشه، دو تا نقد بهش میکنی اصلا نمیپذیره. اینا از کجا شروع میشه؟ اینا از همین مباحثه صرف، نه بلاغت، منطق، اصول فقه، از اینا شروع میشه. هرچی آدم تمرین بکنه حق رو بپذیره، بهش نقد میکنن با کمال میل پذیرا باشه، نفس شکنی داشته باشه، من شکنی داشته باشه. خب این منو که رشد میده، از اون طرف موجبات فهم هم فراهم میکنه. هر جا نفس شکنی شد، هر جا من شکنی شد، ملائکه حضور دارن اونجا، رحمت حق در اونجا ظاهر میشه، حضور پیدا میکنه، و در اون رحمت هست که فهم محقق میشه، نور فهم، کرامت الهی میاد، و اکرمنی به نور الفهم، اکرمنی به نور الفهم. هر جا دید که داره به جدل میکشه باید بکشیم کنار. مرا، اینا رو باید بریم روایاتش رو ببینیم، خیلی تکان دهنده است، خیلی تکان دهنده است. به هر حال اینها نکات دارای اهمیتی هست و دوستان خودشون توجه دارن. مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه در منیت المرید هم مفصلا اینها رو بحث کرده، لازمه بریم اونها رو یک مطالعه کنیم، مرور بکنیم، یادآوری بشه برامون. به هر حال دنبال قوی نگردیم، دنبال افرادی که آقا باید حتما معدلش 20 باشه نگردیم، نه. حتی دو تا دو نفر استعدادشون هم اگه ضعیف باشه با هم مباحثه بکنن، با این شرایط و با این روند عشان از پس مطالعه بیان جلو، اینا آروم آروم رشد میکنن، اصلا استعدادشون شکوفا میشه، باز میشه. افرادی که قویان معمولا اتکا میکنن به فهم قوی خودشون و لذا میبینید خیلی هم سراغ مطالعات آنچنانی هم نمیرن و میگه خب طرفم که تو مباحثه به همینم قانعه دیگه، ما مطالعه هم نکردیم همینو میریم میگیم. این دیگه مباحثه نشد، اینجا دیگه نفسانیات دخالت کرد، نعوذ بالله. در مباحثه ما سعی داریم که مطلب رو بفهمیم، یک، بفهمانیم، دو، عمیقش بکنیم، سه، و به دنبال حق باشیم، چهار، به دنبال استدلال باشیم، پنج، به دنبال رشد همدیگر باشیم، شش، و همافزایی داشته باشیم و ید الله مع الجماعه. خب یه همین مقدار فعلا در مباحثه یه کفایت میکنه، بیشتر از این دیگه ملال آوره. انشاءالله در جلسات بعدی ادامه مباحث رو خواهیم بدیم، به توفیق الهی انشاءالله خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.